بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دوستان که لطف فرمودن تسامح کردن با بنده در مورد فرصت و سعی میکنم در سه محور حتی الامکان به اختصار و سریع و بر اساس یاد داشت ها سه نکته محوری رو در باب مسئله بیمه و تامین اجتماعی عرض میکنم. حالا اینجا فرمودن که دیگه حالا بعد از 27 سال باز بگیم که نوپا هستم و اینا یه مقداری بی‌انصافی است. من در تایید صحبت ایشون که مسئولیت همه رو افزون میکنه یه خاطری رو عرض بکنم و بحث رو از اونجا شروع بکنیم. من به یاد میارم که سال 63 در از بعضی از بچه ها از عملیات بدر برگشته بودن مشهد، مجروح بودند و اینها، تو محله ما یه سری از این آواره هایی که روغن رو سر و صورتشون میریزن همینطور، هیچ کس هم به فکر اینا نیست، معلوم نیست کی مسئول اینا هست. شبا تو زمستون این داره با من مباحثه میکنه. آره گربه و اینا هرچی داریم ببریم بیرون. یه از صبح بودی الان مشغول شد. آره سنخیتی آیا میبینه به ما؟ حالا یه فکری براش بردارین بیچاره رو، این هم جزء تامین اجتماعی. آقا عرض شود که یه سری از همین ها رو تو خیابون ها میدیدیم و آقا نمیتونیم من بحث بکنم. کجاست این گربه؟ یعنی من حواسم پرت صحبته اون میشه گایی. تایید داره میکنه، اعتراض میکنه، چیه؟ حالا من میگم شما فقط لطف بکنید به صحبتهای او گوش نکنید، حواستون به من باشه. ما اومدیم دیدیم که یه سری از اینا تو محله خود ما چند تا خیابون ریخته و خیلی عجیب بود. به چندین جا رجوع شد به نهادهای رسمی حکومتی، به شهرداری، به دولت، به هر جا که فکر میکردیم مسئول اینا هستن. همه میگفتن ما قانونی در این باب نداریم و به ما مربوط نیست. بعد گفتن بریم دادگستری. با یه جمعی از بچه های مسجد محلمون یه هفت چند تا از اینا رو گرفتن و بردن بچه ها حمام و شستن و پتو و نگرشون داشتن، ولی دیدن تا کی نگر دارن اینا رو. رفتیم دادگستری، اول مؤدبانه صحبت کردن، از پایین تا بالا تا رسون گفتن، آخرش گفتن که بنبست هیچ راهی وجود نداره، باید برید دفتر رئیس دادگستری که یکی از آقایون بود که الان هم جزء مسئولین دادگستری تو کشور مسئولیت داره ایشون. اونجا که رفتیم گفتن به ما مربوط نیست، برید. خلاصه ما وایستادیم و از جبهه اومده مجروح با عصا و درگیر شدیم سر مسئله و کار رسید به بازداشت موقت چند ساعته ما، چون دعوا کردیم دیگه با نظام دادگستری که این چجوریه که ما با شعار اسلام و عدالت و محرومین و فلان اینا حکومت علوی اینا باید بریم جبهه بجنگیم و الان برگشتیم پنج تا از رفقامون جنازه هاشون رو آوردیم، خودمون بچه‌ها مجروحن، ولی توی حکومت رسما همه میگن هیچ نهاد تعریف شده و مسئولی برای رسیدگی به آوارها، بیپناها و ابناء السبیل اینا وجود نداره. هیچی. آخرین راه حلی که به ما دادن میدونین چی بود؟ گفتن یه کاری کنین اینا برن زندان. یعنی یه جرم مرتکب بشه ببرنش زندان، اونجا یه هفته دو هفته چند هفته نگرش دارن، بهش غذا بدن، آب بدن، تو سرما حفظش بکنن. که ما میامدیم بهش یاد دادیم آقا برو دو تا شیشه بشکن تو ببرنت بازداشتت بکنن. این راه حل اون موقع که ما رو بازداشت کردن چند ساعتی بعد، آخرش اون مسئول دادگستری اومد گفت آقا جون شماها جوونی، هیجانی، داغی اینا. گفتم آقا تو کشورهای سوسیالیستی با مرای مسئله راه حل دارن، کشورهای سرمایه‌داری هم که حق حیاتی برای فقرا قائل نیستن، اصالت با پول و دلاره، باز برای اینا برنامه‌ریزی کردن. چطور تو مملکت امام زمان و کشوری که بر اساس اسلام که هم اخلاقاً هم از لحاظ حقوقی و عدالت خواهانه مشروعیت حکومت گره خورده به رسیدگی به طبقات سفلا و این زمین مونده ها، طبقات فراموش شده، چطور ما اینجا میتونیم فکر نکنیم؟ اون موقع سال 62 سه بود، زود بود، ولی فکر نکنم دیگه الان هم زود باشه برای این قضیه. و حتما انشالله این سمینار یه شروع خوبی باشه برای این مسئله. من یه اشاره اجمالی بکنم، اولا به کلیات تصور اسلامی در باب تامین اجتماعی و بیمه های عمومی از منظر خودمون به عنوان مبنای هم تئولوژیک هم انسان شناختی مسئله بیمه و تامین اجتماعی. تو بخش دوم اگه فرصت کنم ان شاء الله از منظر شالوده شناسانه تو عرصه علوم اجتماعی و اقتصادی یه نگاه تطبیقی و باز البته در حد بسیار کلی به مسئله خواهم داشت. و تو توی تصویر اسلامی و نظام اقتصادی اسلام اولا دقیقا به اون علت که ماده و معنای انسان از هم تفکیک نمیشن، یعنی ما چیزی به نام تفکیک حریم قدسی از حریم عرفی ما تو اسلام نداریم که مبنای بسیاری از علوم اجتماعی در دنیا امروز همینه، و دنیا و آخرت روی هم یه پروژه انسانیست نه دوتا پروژه. بنابراین هدف دین اگر سعادت و نجات روحی و تکامل عقلی معنوی بشریته، چون بدن و روح سرنوشت در هم بافته ای دارن، طبیعت و ماوراء طبیعت اسلامی نسبت تعامل دارن نه تناقض، لذا از منظر کاملا دینی حساسیت شدید در باب تأمین معاش، امنیت و منزلت انسان ها وجود داره. نه عدالت و حقوق بشر و نه امنیت و کرامت بشر امر سکولار تلقی نمیشن تو فرهنگ اسلامی، نامربوطه به دین نیستن. بدون معاش متعادل و درخور انسان، معاد درخور انسان نخواهیم داشت. حق داشتن معاد خوب و حق داشتن معاش خوب مهمترین حقوق بشرن و اینا به هم مربوطن، و لذا عقل معاش یعنی عقل زندگی، عقل مدیریت که بعضی متاسفانه ای را یک عقل سکولار تلقی میکنن حتی بین متدینین و برای دینی دانستن جامعه فکر میکنن نیازی به عقل معاش، عقل مدیریت نیست. ما میتونیم بدون عقل مدیریت و عقل معاش هم مثل که میتونیم دینی باشیم، یک تصور بسیار خطرناکه. اگر از عقل معاش، عقل زندگی صحبت شده در کنار عقل معاد، یعنی عقل سعادت، اینا یه ضرورت اسلامی است و از سعادت دنیا و آخرت توامان بحث میشه نه منفک از هم. این تا اینجا یعنی اینکه مطالبه رفاه، امنیت و تأمین اجتماعی یک مطالبه کاملا مشروع اسلامی است نه یک مطالبه سکولار. نمیخوام بگم کسانی که دیدگاه غیر دینی دارن اونا به هیچ توجیه منطقی برای مطالبه رفاه و تأمین ندارن، اینو نمیگم. من میگم ما حق داریم به این از منظر دینی مطالبه رفاه و تأمین اجتماعی بکنیم. اینجوری نیست که وصله شده باشه، سنجاق شده باشه یا به اضطرارات بیرونی باشه. نکته دوم این که در فقه و اخلاق و اجتماعیات اسلامی دست کم سه راه برای تأمین اجتماعی پیش بینی و توصیه شده. هر سه تا برای عملی شدن احتیاج دارن به برنامه‌ریزی عقلایی و مدیریتی ما. ولو حکم الله اند ولی بدون برنامه‌ریزی بشری تحقق پیدا نمی‌کنن. و به همین دلیل هم تا حالا کشورهای اسلامی مثل ایران الان کمه این مسائل، کم تحقق پیدا کرده. مشکل این نیست که اینا تشریع نشده، توصیه نشده. مشکل اینه که عقل مدیریتی در کار نبوده که اینها رو درست برنامه‌ریزی و پیگیری بکنه. فقه و اخلاق اسلامی با رها شدگی طبقات و اقشار ضعیف، با استثمار و بیگاری کشیدن از انسان، با فراموش کردن بعضی طبقات، با فردگرایی افراطی، بی‌اعتنایی انسان به انسان، اصالت پول و سود، جداسازی اقتصاد از اخلاق، تمرکز افراطی بر خیر خصوصی، در این حال تجاوز به حریم خصوصی فرد با همه به شدت مخالفه. بعضی از مکاسب و متاجر رو محرمه دانسته، هر راهی رو برای ثروت اندوزی به خصوص اگر به شکاف طبقاتی و فراموش شدن بخشی از طبقات و اقشار فرودست منجر بشه مشروع نمیدونه. اسلام طرفدار نوعی از حقوق طبیعی غیر قابل سلب از بشر با ریشه های الهی است، اصل رفاه و ثروت رو خیر میدانه، برخلاف بعضی ادیان و عرفان ها که این مفاهیم رو خبیث و شر میدانند، مفاهیمی مثل رفاه دنیوی و ثروت رو. منتها رو نحوه کسب رفاه و تولید و توزیع و مصرف ثروت حساسه و واجب و حرام داره. وقتی میفرماد لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش، یعنی حق معیشت شرافتمندانه انسانی برای کل انسان ها به صرف انسان بودن از طرف خداوند تشریع شده. وقتی میفرماد الارض و ذا اهال الانام، یعنی کل موهبت ها و منابع طبیعی و زندگی در اختیار همه بشریت است به تشریع الهی، و این حقی است که تشریع شده، احتیاج به تشریع مجدد، احتیاج به توافق و قرارداد مجدد نداره، این حق غیر قابل سلب از انسان به ما هو انسان. وقتی میگه انکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، یعنی مسئولیت دینی و احساس تکلیف شرعی حتی در مورد حقوق حیوانات، حتی فراتر از اون در مورد مکانها و اشیاء، دیگه تکلیف حقوق انسان روشنه و رفاه انسان و امنیتش. از یک طرف هزاران توصیه اخلاقی داریم در باب رسیدگی به فقیر، به بیمار، به یتیم، به سالمند، به از پا افتاده، به اسیر، به مسافر غریب، به طبقات محروم، تأکید روی حقوق کارگر و اجیر، طبقات زحمتکش که می‌فرماد عرق بدنش خشک نشده باید حقش کف دستش باشه، با شرافت، با اکرام و احترام، نه با توهین. خدمت به اینها رو مستقیم در روایات ما خدمت به خداوند تلقی شده، خدمت به انسان محروم و از پا افتاده مستقیم خدمت به خداوند تلقی شده، مایه تقرب به خداوند در روایات ما خدمت به انسان دانسته شده، فرمود که هر کس هر انسانی که انفع است برای خلق، بیشتر فایده به خلق میرساند، او اقرب است الی الله، به خداوند نزدیکتر است. یعنی تقرب معنوی را کاملا گره زده با خدمت به انسان از پا افتاده، معیار دانسته برای عبادت خالص و دینداری اصیل از یک طرف در مباحث حقوقی، این مباحث اخلاقی، از یک طرف هم تو مباحث حقوقی، چه حقوق عمومی چه حقوق خصوصی، مواضع بسیار جدی و به نظر من بی سابقه تا قبل از اسلام درش وجود داشته. از یک طرف اولا با تنبلی و گداپروری و با استعدادکشی مدام ترمز زدن به پیشرفت‌های فردی و خلاقیت‌های شخصی به نام اخلاق و به نام عدالت اکیداً مخالف. اینو عرض کردم برای که دوستان میدونین تو اقتصاد کلاسیک یکی از حمله‌های اساسی که به مفهوم تأمین اجتماعی می‌شده و رعایت طبقات پایین برمیگشته به اینکه آقا شما با این حرفا و نظارت و عدالت و اینا می‌خواد گداپروری بکنید و استعدادکشی بکنید و جلوی رشد پیشرفت سرمایه‌دار و فرد ذی‌حق رو می‌گیرید به اسم اینکه تو مسئول بقیه هم هستی. میگه به من چه که من مسئول بقیه هم. ما جواب میدیم که اگر توصیه اخلاقی و مسئله تأمین اجتماعی و توصیه حقوقی داریم تو فرهنگ اسلامی، به مفهوم دعوت به تنبلی و مفتخوری و انگل صفتی و گداپروری و سرکوب دولتی خلاقیت های شخصی نیست. اینا اتهاماتی است که به عدالت خواهان و طرفداران تأمین اجتماعی در فرهنگ سرمایه‌داری و تفکر راست در دنیا میزنن. لذا تأمین اجتماعی رو از سنخ اقتصاد گداخانه‌ای و دولت پرستار به قول آقایون نمیبینیم و نه از باب کنترل اعتراضات اجتماعی برای حفظ امنیت هسته قدرت و ثروت. حکم به عدالت برای حفظ حاکمیت نیست، یعنی حکم به عدالت یک حکم محافظه‌کارانه نیست، یک حکم انقلابی و اصلاح طلبانه است. عدالت و تأمین اجتماعی رو برای اقشار ناتوان از کار، برای طبقات فراموش شده، یک ضرورت اخلاقی و حقوقی در این حال معنوی می‌دانیم و دست کم عرض کردم در فقه اسلام سه تا راه تدارک دیده شده و توصیه شده، پیش بینی شده برای مسئله تأمین اجتماعی. یک، نقش خود مردم، تکافل اجتماعی و همبستگی عمومی با تأکید بیشتر بر مسئولیت اغنیا و اقربا، یعنی ثروتمند در برابر فقیر، سالم در برابر بیمار مسئولیت اتوماتیک دارند تو فرهنگ اسلامی بدون نیاز به هیچ قرارداد و هیچ توصیه و هیچ قانونی. منطق اسلامی، اخلاق و حقوق اسلامی اینه که هر کس هر جا یتیمی ببیند، سالمندی ببیند، بیماری و از پا افتادهی، برهنهی و گرسنهی ببیند، شرعاً مسئولیت شرعی و دینی دارد که اولاً به او احترام بگذارد و ثانیاً بی تفاوت در برابر نیاز نیازمند، هر نیازی و هر نیازمندی به شمول هر کس و هر چیز حق نداره باشه و الا اصل ایمان او در خطره. قرآن کریم صریح می‌فرماید ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، و بعد می‌فرماید نمازگزارانی که یمنعون الماعون، یعنی به فکر نیاز نیازمندان نیستن و مانع تأمین اجتماعی میشن حتی اگر نمازگزار باشند، وای بر آنان. بنابراین مسئله اصل ایمان ما گره خورده با مسئله تأمین اجتماعی طبقات محروم. تو فرهنگ اسلامی و شیعی هر کس از کنار گرسنه‌ای، برهنه‌ای، اسیری، بی‌خانمانی، بیوه‌ای، یتیمی، مریضی بی اعتنا بگذره، هم عقاب اخروی داره، هم مسئولیت حقوقی در دنیا و هم مسئولیت شرعی و اخلاق، هم مسئولیت اخلاقی داره. و پیامبر فرمود چنین کسانی، چنین کسی لیس منا، از ما نیست، جزء امت من نیست. خب من از یک طرف میخوام ترجمه کنن، از یک طرف وقتم میخوام تا غروب وقت، یعنی
بله
عرض شود که دیگه حالا جمله در میون ترجمه کنیم، حرفای گربه هرم ترجمه کنید که شاید کمی محتوا پیدا کنه حرفای ما. عرض شود که عالم نسبت به جاهل، قوی نسبت به ضعیف مسئول است. من برای تک تک این جمله‌ای که اینجا عرض کردم خدمتون روایات و احادیث متعددی وجود داره، چون فرصت نیست من به اون اشاره نمی کنم. دوستان همه با عرف زبان دین آشنایین، دیدید این روایات رو. ولی اگه بخوام تو یک جمله فرموله بکنم مسئله رو، ما یه فرمول اسلامی داریم و او اینه که هر جا قدرت، ثروت، معرفت و منزلت این چهار چیز. هر جا که قدرت، ثروت، معرفت و منزلت هست، مسئولیت هست، مسئولیتی قابل مؤاخذه در دنیا و در آخرت، مربوط به عرصه حقوق و عرصه اخلاق. این اصل مسلم اسلامی است که به نظر من بنیان مسئله بیمه و تامین اجتماعی رو کاملا تئوریزه میکنه از لحاظ شرعی. عبارات خیلی تندی ما داریم که هر کس صدای مظلومی را بشنود، صدای محرومی را بشنود و بی تفاوت بماند مؤمن نیست. قرآن میفرماد فی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم. اصلا جزء اموال شما که شما فکر میکنید مطلقا بر اونها مالکیت دارید و مال شماست، بخشی از اونها مال شما نیست. حتی اگر از راه مشروع به دست آوردید مال شما نیست. حق معلوم للسائل والمحروم، برای انسانهای محروم و برای اونهایی که از شما کمک میخوان. سائل به مفهوم فقط گدای خیابانی نیست. و تو روایت تو مسئله تکریم اونقدر توصیه میشه که در روایت ما داره که وقتی که به فقیر کمک میکنید تو چشمش نگاه نکنید، در موضع بالا تو ارتفاع نیستید اون پایین باشه بهش. اینا تو روایت ما هست که مثلا نرو یه جای بلندتر، نیم متر بلندتر، اون پایینتر از اون بالا بهش چیزی بده. نگاه تو چشماش ندوز، سرتو بنداز پایین، مؤدب و متواضع بهش بده. یعنی مسئله فقط نیست که من گوشی شکم خالی رو پرش کردم، مهمتر از اون اینه که یک حیثیت در هم شکسته رو من دارم ترمیم میکنم. بنابراین مسئله حرمت و کرامت رو هست. از دوستان خارجی از قول من عذرخواهی بکنید، بگید انشالله بعد اگه فرصت بود و این حرفا به درد خود، یه بخششو انشالله بعد مکتوب خدمتشون بدن. حالا از حرفای ما چیزی سر در نمیارن با این سرعتی که ما حرف میزنیم. این یک. بنابراین نکته که همه به خصوص اقشار ثروتمند و اغنیا مستقل از دولت و حکومت مسئولند، حتی اگر یک حکومت فاسد، نامشروع و بی‌اعتناء به محرومین و فرودستان باشه. خانواده، دوست، فامیل، همسایه، همشهری، تا مرسیم به مسئولیت فراملی و جهانی که امیرالمؤمنین فرمود که اما نذیر لک فی الخلق. هر کس انسان است با هر مذهبی در دنیا، به صرف انسان بودن ما در برابر او احساس مسئولیت شرعی و وحدت انسانی و برادری داریم، یه وحدت انسانی و جهانی و نگاه انترناسیونالیستی. نگاه ما بشری است، نه نژادی، نه ملی، نه طبقاتی و نه جنسیتی. اینا تعابیر مثل مساوات، ایثار، انفاق، مواسات، معاونت در بر و تقوا، اخوت. شما هیچ کدوم از این کلمات رو تو فرهنگ نظام سرمایه‌داری و اقتصاد لیبرالیستی مطلقا نمی‌بینید، بلکه برخلاف این مفاهیم صحبت شده که حالا من اگه فرصت بکنم اشاره میکنم. اما دوم که اصل مسئله هست، مسئولیت حکومت که امروز این سمینار برای او تشکیل شده و بحث های مفصل فقهی در باب نظام تامین اجتماعی تو دستگاه حقوقی ما داریم از چشم انداز حکومت، جدا از فقه فردی و خصوصی و جدا از اخلاق. تعابیری در روایاتی که من به بخشی از این تعابیر اشاره میکنم، اشاره به کلماتی که در روایات ما آمده یا در آیات، مستضعف، اهل الضعف، ضعفة الناس، اهل المسکنه، ذوی المسکنه، ضعفا، فقرا، مرضا، ابن السبیل، استثمار شده ها و تحقیر شده ها، محاصره شده ها، قربانیان حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله، جنگ زده ها. در تک تک اینا مکرر روایات داریم ما. آری یعنی برهنگان، محتاج، محارف یعنی کسی که امکانات بهزیستی زندگی متعادل شرافتمندانه نداره، تعبیر فاقه، بوز، مکفوف یعنی گدایان، اعواز، خصاصه، تعبیر شقاء العیش یعنی زندگی سخت، زندگی سخت، تعبیر مکاره دهر یعنی مشکلات زندگی که امیرالمومنین میگه من چطور امیرالمومنین باشم، خودم رو امیرالمومنین بنامم در حالی که مشارکت نکنم با مردم خودم در مکاره زندگی و تو مشکلات زندگی در کنارشون نباشم. من این نوع امیرالمومنین و حکومت رو قبولش نداشم، من باید مثل اونا و در کنار اونا باشم و بچشم مثلا رو. و از این فراتر هم عبارات است که تعبیر جشوبت العیش، تعبیر زمان عذوذ، انقطاع معاش، انواع و اقسام که حالا من یادداشت کردم، اینا همه عینن عبارات است که در روایات آمده. انواع و اقسام و مشکلات معیشتی ذکر شده، در کنارش روی اکرام و کرامت، یعنی قرآن میفرماد صدقه باید بدون منت و محترمانه باشد، اگر با منت باشد هیچ ارزش دینی و انسانی نداره، ولو ارزش اقتصادی داشته باشه، خدمت رسانی توأم با تکریم. و اینکه مدیران حکومت اسلامی حق ندارن در رفاه و امنیت کامل باشن، بگن من 8 ساعت کار اداریمو انجام دادم دیگه میرم دنبال زندگی خصوصیم، چون این حقی ندارن در حکومت اسلامی. می‌فرماد که در حال اگر اقشاری از مردم آواره، برهنه، گرسنه و بی‌پناهند، حاکمان باید مشارکت کنند با مردم در مکاره دهر و خودشونو کنار نکشن از مردم، نگن من وظیفه اداریمو انجام دادم. اینا مصادیق عمده عدالت اجتماعی است. یه نکته اینجا بگم، وقتی میگیم سطح زندگی اسلامی، بعضیا فکر میکنن که در حد ضرورته، یعنی اگه یه کسی یه لباسی تنشه، یه لقمه نونم داره، گشنه نیست، یه سایه بالا سرشه، این دیگه زندگیه. نه، روایاتی داریم که در مورد زندگی استاندارد اسلامی توضیح میده. مثلا میگه که امکان به کار بردن عطریات، هر روز بتونه به خودش عطر بزنه، بتونه هر روز و الا روز در میان استحمام کنه، حتی بتونه حج بره، بتونه مهمانی بده، اینا سطحی از زندگیست به عنوان سطح استاندارد تعریف شده. و اینا خیلی جالبه. و چیزای دیگه که حالا یه بخش از عرض من اینجا حالا یادداشت کرده بودم برای بحث فقهی در مسئله بیمه خصوصی، که من این رو با اجازهتون صرف نظر میکنم چون به اون بخش سوم میترسم نرسم. اینجا یه بحث مهمی بود که بحثای فقهی که تو مسئله بیمه خصوصی شده بین فقهای ما پیچیده است. من حدود 10-12 تا سوال رو اینجا ترک کرده بودم که بگم این سوالات در فقه ما به طور جدی پرداخته شده. من با اجازهتون از این عبور میکنم. آخرین محور بحث بنده مسئله بررسی مسئله از بعد علوم اجتماعی اقتصادی. یه مقایسه خیلی سریع میخوام بکنم بین اسلام با سرمایه‌داری. حالا از سوسیالیسم بحث نمیکنم، برای که خب تکلیف سوسیالیسم تقریبا معلوم شد، ولی این رو اینجا فقط اشاره بکنم. اون چی که به نام بیمه و تأمین اجتماعی در نظام سرمایه‌داری به رسمیت شناخته شد، عمدتا محصول تفکر حقوق بشری لیبرالی نبود، بلکه محصول سه چیز بود: یک، یه سری تعالیم اخلاقی دینی و مسیحی، دو، ظهور سوسیالیسم در غرب که از یک پدیده فکری تبدیل شد به یک پدیده سیاسی، یعنی جنبش های سوسیالیستی تبدیل شد به هژمونی در غرب و لیبرالیسم مجبور شد عقب نشینی بکنه، یک کمی سوسیالیزه بشه، و سه، الزامات پراگماتیستی اقتصاد سیاسی، یعنی مسئله امنیت سرمایه و سرمایه داری. تو فرهنگ سرمایه‌داری انسان اقتصادی تعریف شده. دوستان میدونن در اقتصاد، تو مبانی اقتصاد و فلسفه اقتصاد، اول یه تعریفی از انسان میشه. انسان اقتصادی چه موجودی است به عنوان موضوع و مخاطب در اقتصاد. انسان اقتصادی در فرهنگ سرمایه‌داری در تضاد با انسان اخلاقی تعریف شده. انسان عقلانی یعنی انسان غیر اخلاقی، انسان بازار یعنی انسانی که به سود میاندیشد نه به وظیفه. یکی از بدیهیات اقتصاد سرمایه‌داری است. یعنی ارزش‌های اخلاقی و معنوی رو اساساً مفاهیم غیر علمی و غیر اقتصادی می‌دونن. صریحاً بعضی از نظریه پردازانشون تصریح می‌کنن که برای پیشرفت اقتصادی باید بازار کار را ناانسانی دید. دقت کنید به این کلمات، اینا این عباراتشون من یادداشت کردم. باید بازار کار را ناانسانی دید و تفسیر کرد. کاملاً طبیعی، بدون دخالت دادن احساسات و فقط با چرتک‌اندازی و منافع شخصی. میگه علم اقتصاد هیچ مسئولیت انسانی و مأموریت اخلاقی ندارد. شما ببینید از این تفکر تأمین اجتماعی و بیمه میاد بیرون، عدالت میاد بیرون، مساوات و مواسات میاد بیرون. برنامه ریزی اقتصاد متفاوت است از برنامه ریزی اخلاق. اخلاق امر خصوصی است، اقتصاد امر مربوط به عرصه پابلیک. میگه انسان منطقی رو اینجوری تعریف میکنه: انسان منطقی صرفاً یک موجود اقتصادی و فایده‌گراست و این فرهنگ کارش بی‌معنا کردن خوب و بد، مساوی کردن خوب و بد، تبدیل انسان به ماشین خودکار و حیوان خودخواهه. هیچ عملی قابل ارزشگذاری اخلاقی میگه نیست در عرصه عمومی، فقط ارزشگذاری اقتصادی مهمه، به حدی که کم کم انسان خودش رو با پول و سود اشتباه میگیره و این همون شروع از خود بیگانگی است که بعضی متفکران غرب بهش اشاره کردن و شاید آیات مربوط به ربا در قرآن کریم یتخبط و اشاره میکنه به رباخار، کسی است که مثل که دیگه خود مثل یک جنزده است، مثل که دیگه خودش خودش نیست، به خودش که فکر میکنه داره به چیزی دیگری فکر میکنه، خودش رو عوضی گرفته با چیزی دیگری. در باب رباخار قرآنی تعبیر داره و اشاره داره به خصلت سرکوبگر و بیگانه ساز سرمایه محوری و فرهنگ ربوی، غلبه نفسانیت بر عقلانیت فردی اجتماعی، تفکیک اقتصاد اثباتی از اقتصاد ارزشی و اینکه اقتصاد پوزیتیویستی ارزش زدایی شده فقط اقتصاد علمی است. بنیانهای ثابت اقتصاد لیبرال کلاسیک، نو لیبرال ها، نو محافظه‌کار ها و پولگره ها، مکتب پول به اصطلاح، نسبتشون رو باید برید با اخلاق و کرامت انسان بررسی بکنیم و این تئوری های اقتصادی بر نوع خاصی از انسانشناسی بنا شده. اسمش میذارن علمی کردن اقتصاد. در واقع یعنی بی‌طرف کردن علم اقتصاد نسبت به مصالح غیر اقتصادی انسان، پوزیتیویستی دیدن همه چیز با پوشش علم و علمی، و نهایتاً منافع سرمایه‌دار بر منافع مردم و محرومان مقدم میشه. اون رئیس جنرال موتور یک کمپانی بزرگ آمریکایی رسماً تو سخنانش اعلام کرد اونها که به منافع عمومی میاندیشند باید به منافع کمپانی ما بیاندیشند. به منافع کمپانی ما بیاندیشید تا منافع عمومی تأمین بشود. توزیع درآمد صرفاً با اساس قانون خشن بازار باید واگذار بشه و هیچ جبران و نظارتی هم نباشه. جبران انسانی و نظارت علمی منظورمه، نه مزاحمت بروکراسی‌های ابله دولتی که مانع رشد و پیشرفتن و سرکوب روح پیشرفت فردی در محدودسازی‌های دولتی و بروکراتیک. البته اینه که من میگم توی صحنه رو کاغذ ها، یعنی رو کاغذ تئوریسین‌های سرمایه‌داری حرفا رو زدن، ولی عملا در عالم خارج اتفاق نیفتاده. شما بهتر از من میدونید الان نظام بیمه و تامین اجتماعی در همین غرب سرمایه‌داری بسیار دقیق و جلوتره، خیلی از ما جلوتره. اینکه در عمل چه اتفاقی افتاد به خاطر الزام اقتصاد سیاسی و منافع طبقات حاکم یه بحثه، بله در خارج اینجوریه، یعنی در نظام الان در انگلیس، در بسیاری از کشورهای به خصوص در اروپای شمالی، در سوئد، در بعضی کشورها شما نظام بیمه و تامین اجتماعی که می‌بینید تقریبا واقعا فوق‌العاده است. اونجا هم البته عمدتاً در جاهایی که لیبرالیسم یه مقدار سوسیالیزه شد و به مخاطره افتاد منافع طبقه سرمایه‌دار، ولی تو کتاباشون این حرفا نیست. نظریه دولت رفاه تحمیلی از بیرون بر نظام لیبرالیستی بود، یه انتخاب پراگماتیستی بود. دولت رفاه بنیادش یه بنیاد لیبرالیستی نبود، ولی الان هم دوباره جریان‌های به اصطلاح نو لیبرال و نو محافظه‌کار می‌بینید دوباره با مسئله دولت رفاه با این تئوری دارن در میافتن، داره بحث میشه که این نباید باشه. این که در خارج چه اتفاقی و چرا افتاد یه بحثه، این که در روی کاغذ تئوریسین‌ها چی گفتن، من این دومی رو دارم میگم. بازار یک موجود معصوم تلقی شد، خطا ناپذیر، آگاه، زنده، واقعی، مشرف، حساس نسبت به همه حقوق، در حالی که اصلا کسی به نام آقای بازار وجود نداشت. کسی به نام آقای بازار یا خانم بازار وجود خارجی نداشت اصلا، که اینا میگفتن این بازار خودش قوانین رو تعدیل میکنه، تنظیم میکنه. دست نامرئی آدام اسمیت و اون نظریه خودجوشی که فردریش فون هایک و جریان‌های جدید اینا دارن میگن، آقای بازار یا خانم بازاری وجود نداشت. این دست نامرئی دست عدالت نبود، مشت اقویا بود که بر سر ضعفا کوفته میشد و میگفت توجه به نیاز ضعفا و از پا افتاده ها یک مفهوم مهلک است برای توسعه و اقتصاد آزاد، و هیچ امر مطلق و ارزشی بالاتر از منافع فردی و هیچ قداستی بالاتر از قداست سرمایه نیست. نفسانیت و خودخواهی تنها امر مقدس در اقتصاد سرمایه‌داری است. تلاشایی که فرانکفورتی ها، چپ جدید، سوسیال دموکرات ها و جریان های مشابه در اروپا در چند دهه اخیر کردند، نتونستن یه ملاک اخلاقی و الگوی اخلاقی پیشنهاد بکنن، برای که از لحاظ تئوریک عقیم بود. خواستن ولی نتونستن بعد از تردید در اخلاق دینی و مسیحی مجدداً دست به اخلاق سازی سکولار بزنند و از پس اون دفاع از اون بر بیان. عملا خواستن ولی نتونستن. به لحاظ فلسفی مفاهیم ضد اخلاقی مستتر در اقتصاد سرمایه‌داری مجاب نشد یا متقاعد نشد. همه توصیه‌های اخلاقی رو گفتن فرافکه نیست. پس چرا بیمه ها و تأمین اجتماعی در نظام سرمایه‌داری غرب راه افتاد؟ نه به دلایل حقوق بشری، نه به دلایل اخلاقی، بلکه به الزامات عملی عملگرایانه که باید علاج می‌شد و الا اصل موجودیت نظام سرمایه‌داری در خطر بود. دولت رفاه بر این اساس به وجود آمد. این باید نکته مهمی اینه که دارم عرض میکنم، مسئله بیمه و تأمین اجتماعی چقدر به دلایل اخلاقی و حقوقی، حقوق بشری بود و چقدر به دلایل امنیتی بود، امنیت سرمایه‌دار، به دلایل اقتصادی و پراگماتیستی. رفاه عمومی در تفکر اسلامی بر اساس مفهوم عدالت اجتماعی و توزیع مجدد امکانات تعریف میشه، هم مبنای الهیاتی داره، هم توزیع اخلاقی داره، تخصیص منابع اقتصاد بر اساس حقوق و نیازمندی. ارتباط بین اقتصاد سیاسی و اخلاق وجود داره. بنابراین نظریه اسلامی رفاه با نظریه لیبرالیستی رفاه اینا تفاوت دارن با هم. البته توی مرحله اجرا ممکنه خیلی شباهت‌های زیادی باشه. حالا فعلا در موقعیت فعلی که ما خوب حالاها دوست داشته باشیم به مدل‌های اجرایی اونها نزدیک بشیم، امیدواریم بشیم، امیدواریم 5 سال دیگه 10 سال دیگه ما یک نظام بیمه و تامین اجتماعی معقول و شفاف داشته باشیم. اینکه اینا میگن رو کاغذ که نظارت و کنترل دولت مضر به حال این مسائله، ولی شما در عمل الزاماتو میبینید. شما میبینید تقریبا امروز در غرب یه راز مهم پیشرفت مدیریتی و برنامه‌ریزی اینا شفافیته در اطلاعات از افراد و شهروندان. اصلا معامله با پول نقد خیلی کم صورت میگیره و لذا مسئله پولشویی، کنترل پولشویی اونجا معنی داره. توی کشورهای مثل ما که بیشتر معاملات دستی و نقدی صورت میگیره و اصلا معلوم نیست کی چی داد و چی گرفت، اصلا کنترل پولشویی من نمیفهمم یعنی چی، معنی نداره. ولی اونجا چون همه چیز کنترل میشه، یعنی یا حداقل غالبا تبادل پول و ثروت فروشنده و خریدار اینا داره چک میشه. علارغم این که میگفتن ما احتیاج به نظارت نداریم، خیر خصوصی خیر عمومی را تعیین میکند. شما خیر به فکر خیر عمومی نباشید، فقط به فکر منافع شخص سرمایه‌دار باید تامین بشه، او باید آزاد باشه و دولت باید دولت حداقلی باشه. اما اون الان اتفاق افتاده چیه؟ الان در غرب ما چیزی به نام دولت حداقلی نداریم، دولت حداقلی نیست. بله بازوهای دولت دیده نمیشه، اما دولت کاملا داره نظارت میکنه بر مسائل. ولو اینکه دولت پشت صحنه باز خود سرمایه داره، یعنی پارلمان و مجلس و رسانه و همه چی در اختیار سرمایه داری است، اما بالاخره این نظارت وجود داره و چک میشه. این شرط بیمه و تامین اجتماعی تو کشور ما هم که همین داشتن اطلاعات درست از مسائل و که بشه اینا رو به اصطلاح کنترل کرد. حالا این نتیجه از ارزم بگیرم، نظریه اسلامی رفاه صرفا یک نظریه تو اقتصاد سیاسی نیست، پشتوانه اخلاقی و معرفتی دینی داره، ریشه در برادری و وحدت اجتماعی و اخوت اسلامی داره، فردگرایی افراطی رو نفی میکنه، بر اساس شبکه متقابلی از حقوق و مسئولیت ها بنا شده، صرفا بر اساس احساسات شخصی بنا نمیشه. رفاه عمومی در این سیستم حقوقی یک پدیده اتفاقی یا مبتنی بر احساسات نباید تلقی بشه. این مسئله مهمه. این که قرآن میفرماد انما المؤمنون اخوه، آمدن خدمت یکی از خدمت امام معصوم سلام علیه، گفتن آقا ما که با هم مؤمنین همه ما برادران، یعنی با چیکار بکنیم؟ ما فرمودن که یه فهرستی از 40-50 حق شمردن، حقوق اقتصادی، اخلاقی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی، مدیریتی، این طرف وسطش قف کرد دیگه، گفت آقا این همه حق ما داریم بگردیم، اخوت یعنی اینا، یعنی اگر مریض شد به عیادتش بری، اگر فقیر شد بهش کمک بکنی، اینکه تا 40 خانه از هر طرف، هر خانه ای تا 40 خانه از هر طرف باید خودشو مسئول اونا بدونه، اگر شب خانواده گرسنه بخوابه تا 40 خانه حداقل از هر طرف به شما آرام بخوابید، لیس من ناجز امت من نیستید. و این تعابیر عجیب غریب که اصلا واقعا اگر بخوایم اونا رو تطبیق بکنیم با وضعیت ما، خیلی فاصله های بسیار جدی در حد تضاده. در اقتصاد سرمایه‌داری از نوع لیبرالیزمی که سوسیالیزه نشده بود هنوز، نظریه رفاه بر اساس یا اتفاق یا به دلایل عمدتاً امنیتی، حد اکثر احساسات شخصی و موردی بنا میشد. هسته اصلی تئوری که این نوع اقتصاد اجتماعی سود شخصی است، با مصالح عمومی فقط یک نسبت اتفاقی داره، نه یک نسبت تعریف شده. و الا اینا تو کتاباشون نوشتن که اخلاق و تقوا مخرب اقتصاد است، ضد توسعه است. شما اون جمله مشهور مندویل رو دیدید تو کتابش که میگه که رزیلت شخصی جمع رزائل شخصی فضیلت جمعی است. یعنی چی حرف؟ یعنی اصلا اقتصاد توسعه پیش نخواهد رفت الا با ضد اخلاق. یعنی شما هی نمیخواد اخلاق رو درست بکنی، اتفاقا بذار اخلاق بد بشه. شما دعوت میکنی به ایثار، به تقوا و گذشت. آدمی که ایثار داره میتونه از هر راهی پول جمع بکنه و پیشرفت تحقق پیدا بکنه. اتفاقا بنا، یعنی موتور اصلی اقتصاد سرمایه‌داری حرص و تکاثره و ربا. یعنی چه ایثار، مواسات، انفاق. من خواهش میکنم عبارات بعضی از کسانی که تو حوزه جامعه شناسی توسعه در باب عقلانیت نظریه پردازی کردن که مبانی تئوریک نظام سرمایه‌داری رو ساختن، ولی خودشون لیبرال سیاسی نیستن، بلکه از جهاتی جزء فاشیستای ممکن حساب بشن، ببینید راجع به عقلانیت چی میگن. صریحا تو عبارتش میگه انسان عقلانی انسان سودمحور است. بعد میخواد نمونه بره برای مفاهیم ضد عقلی، غیر عقلانی، مفاهیم دیوانگان. سریع اینو می نویسه، ایثار انفاق و حس مساوات طلبی. میگه اینا ضد توسعه است، اینا غیر عقلانی است اساسا. این تعریف عقلانیت تو این پروز در این سطح. اگر هدف صرفاً پیشرفت باشد و رستگاری هیچ دخالتی نداشته باشه، و اگر پیشرفت صرفاً تفسیر مادی و در حوزه فردی با فردگرایی افراطی داشته باشه، طبیعتاً اخلاق ضد اقتصاد و اقتصاد غیر اخلاقی است. و اینی که من میگم تهمت به نظام سرمایه‌داری نیست، این عین نوشته‌های صریح بزرگترین تئوریسین‌های کلاسیک و حتی نوع اونهاست. هرس، طمع و تکاثر، این است موتور اقتصاد. اینا عین عباراتشون، اینا جمله‌هاشون من اینجا نوشتم. ایثار و انفاق و دستگیری از دیگران و تأمین اجتماعی ممکن است ارزش اخلاقی و امر شخصی مبتنی بر احساسات باشه، اما یک ضد ارزش اقتصادی است. مبنای اون تضاد بین تجارت و تقواست. مبنای این توسعه تضاد بین تجارت و تقوا. اگر فلسفه اصلی سودگرایی شد، نظریه رفاه حد اکثر یه نوع احساسات شخصی است، نباید تبدیل بشه به قانون. نظریه رفاه یک نظریه اخلاقی میشه، نه نظریه‌ای در اقتصاد، چون در نگاه پوزیتیویستی بحث از وظیفه و حقوق و اخلاق به دنیای خیال و احساس مربوطه، نه به دنیای واقعیت. من با چند جمله جمع‌بندی بکنم. دولت رفاه کلاسیک با توجیه اقتصادی و ایدئولوژیک خاص کینز به بعد، هدفش توسعه پایدار بود اگر از بیمه و تأمین اجتماعی سخن گفت. هدفش تمرکز بیشتر و ماندگارتر سرمایه در دست صاحبان ثروت بود، نه نجات انسان محروم. شما تو هیچ کدوم از متون فلسفی اینا صحبت از نجات انسان محروم نمیبینید. اومانیزم وارد این مرحله نشد. اومانیزم دخالتی در تأمین اجتماعی نداشت. اینو به شما بگم من از لحاظ اخلاقی و فلسفی، نمیخوام بگم هیچ جا و در هیچ سطحی. اونی که امروز تبدیل شد به یه الگوی تو نظام سرمایه‌داری که اساساً بیمه و تأمین اجتماعی ضد مبنای سرمایه‌داری و اقتصاد لیبرالیستی است، طبق تعریف خودشون، طبق حرفایی که متفکران درجه یکشون زدن. این به اضطرار عملی رفتن سراغش، ولی خوبم رفتن. ما اتفاقاً باید توی روش کاملاً از اینا چیز یاد بگیریم، کاملاً باید چیز یاد بگیریم. اینکه به محض اینکه طلاق صورت میگیره زن مطمئن باشه تحت حمایت حکومته، این که به معنی که بچه یتیم شد بدون تحت حمایته، ای کسی دیوانه شد مطمئن باشیم میره تو خیابون اولش نمیکنن روغن رو سر صورتش بریزه و زیر برف زمستان تو خیابون بمیره و یخ بزنه. اینا مفاهیم اسلامی است و امروز داره در بعضی از نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی کاملا با روش‌های عقلایی براش چاره اندیشیدن. ما با مبانی اسلامی به طریق اولا باید در موردش چاره اندیشی بکنیم و کرده باشیم. دولت رفاه کینز مخالفت پیشینیان لیبرالش با نظریه رفاه مخالفت اقتصادی بود، براش توجیه اخلاقی و حقوقی نشد. مبناش اندیشه بازار آزاد و دست نامرئی است. دولت رفاه کینز صرفاً نگران طولانی تر شدن زمان مورد نیاز طبیعی برای توازن عرضه و تقاضا و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی او بود. صریحاً تأکید میکنه اگر از دولت رفاه بحث میکنیم، استدلالی که میاره چیه؟ میگه اگر شما به فکر محرومین و ضعفا و فقرا و این حاشیه نباشید، شورش حاشیه بر متن اتفاق میفته. این حداقل قضیه است، حادترین شکلشه، و الا شما اصلا نمیتونید درست تبادل ثروت رو تو جامعه کنترل و تحریک بکنید. انگیزه ها ضعیف میشه، جایی که ثروت باید باشه نیست، جایی که باید امنیت داشته باشه نخواهد داشت. بنابراین هدف این دولت رفاه حمایت از محروم نبود، حفظ سرمایه‌داری بود از خطرات ناشی از خودش. یعنی تور ایمنی ظاهراً برای فقرا و حاشیه نشین‌ها بود، ولی در واقع تور ایمنی برای خود سرمایه‌داری بود، بیمه خود سرمایه‌داری بود، بیمه بقایش بود. اگر دولت رفاه وارد عمل نمی‌شد، بازار و دموکراسی لیبرال در معرض خطر و سقوط قرار می‌گرفت. اینکه در انگلیس که پدر اقتصاد سیاسی است و پدر تئوریسین‌های لیبرالیسم اقتصادی است، حزب کارگر به وجود میاد و حاکم میشه و سیاست‌های سوسیالیستی پیش گرفته میشه و خطر کمونیسم حتی در خود امریکا خیلی جدی مطرح میشه که او جرمه مکارتیزم و اینا سرکوبش میکنه، اینا چیزایی بود که از جمله مسائل شورش کارگری و طبقات پایین، اینا چیزایی بود که کم کم مجبور کرد سرمایه‌دارها رو به اینکه تن بدن به بیمه و تأمین اجتماعی و به تعبیر مارکس به سر عقل آمدن سرمایه‌داری. یعنی اگر به فکر خودتی باید یه باجی به فقرا بدی و الا حسابتو میرسن. این نیست مبنای فلسفی بیمه و تأمین اجتماعی در اسلام. ما مبنامون با هم فرق میکنه. در یکی دو دهه اخیر لذا الان راست رادیکال در غرب دوباره داره شیوه های نیمه سوسیالیستی رو میذاره کنار، چون اینا تن به شیوه های سوسیالیستی دادن نه حتی اهداف سوسیالیستی. حرفشو داره این جناح دوباره به کرسی مینشونه که میگه ما برای حفظ خودمون دیگه نیاز نداریم به گسترش بیش از این تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی. میگه نارضایتی طبقاتی را از راه های دیگری هم میشود کنترل کرد، نه منحصرا از راه مهار نابرابری ها. دقت کردین؟ لازم نیست شما نابرابری ها رو مهار کنید تا سر کار بمونید. راه های دیگه هم هست، ارزون تر، کم هزینه تر. این تفکر نظریه اسلامی رفاه عمومی و تأمین اجتماعی رو یه نوع اخلاقیات سنتی میدونه که اولا مانع انضباط غریزی بازاره، ثانیا گسترش بخش عمومی به هدف محدود ساختن بخش خصوصی میدونه، ثالثا میگه به تقویت تمرکز دولت منجر میشه، در حالی که دولت باید در خدمت سرمایه‌دار باشه نه ناظر بر سرمایه‌داری. چهارم این که میگه این فرهنگ فقر و فقیران رو تقویت میکنه، چون بر اساس نظریه دولت گداخانه است، دولت خیریه، دولت پرستار با شعار دیکتاتور خیرخواه. اینا ببینید اینا علیه شعار دیکتاتور خیرخواه رو مطرح کردن، علیه دیکتاتور خیرخواه، یعنی این برچسب رو زدن تا به تطهیر کنن سرمایه‌دار بدخواه رو. تئوری دیکتاتور خیرخواه برای تطهیر سرمایه‌دار بدخواه مطرح شد. تلفیق لیبرالیسم اجتماعی با سوسیالیسم دموکراتیک، یعنی سوسیال دموکراسی، که به نظر من صادقانه تر از لیبرالیسم میتونه از دولت رفاه و تامین اجتماعی حرف بزنه، مشکل تئوری که مطلوبیت رفاه سرمایه‌داری رو باز هم حل نکرده به نظر ما، از روی اون پریده، از روی مشکل پرید، حلش نکرد، رد شد. برای اینکه از خودمختاری فرد در خلأ اجتماعی حرف زدن تا حدود زیادی هنوز یک مسئله لاینحل در حوزه فکری اقتصاد سرمایه‌داری. من حالا نکات دیگه هم داشتم، میدونم از وقت تجاوز کردم، هم عذرخواهی میکنم از دوستان، هم تشکر میکنم که تسامح کردن، هم عذرخواهی میکنم از دوستان مترجم، و تشکر هم میکنم از دوستانی که این سمینار رو گذاشتن و انشالله این یک استارت، یک شروعی باشه برای این حرکت. واقعا ننگ برای یک حکومت اسلامی در دوره‌ای که نظام تأمین و بیمه اجتماعی در دنیا به رسمیت شناخته شده، ولو به دلایل غیر اخلاقی و غیر حقوقی، ولو برای حفظ خودشون، تو حکومت اسلامی ما هنوز نتونیم این مسئله رو درست مدیریت بکنیم، برنامه‌ریزی کنیم و پیش ببریم. من معتقدم مشروعیت ما به این قضیه مربوطه. به حدی که امیرالمومنین سلام الله علیه در دورانی که حکومت داشت هم نظام بیمه و تأمین اجتماعی داشت، این نمونه رو آقای چیز گفتم قبل از من، که ایشون اومدن دیدن پیرمرد کور نشسته گدایی میکنه، فرمودن ما تو جامعه اسلامی کور نباید گدایی کنه، گدایی نداری مثلا، اگر نمیتونه کار کنه باید تأمین بشه از بیت المال. گفتن آقا مسیحیه، فرمودن مسیحی یعنی چی؟ مسیحی مسلمان نداریم، زیر سایه حکومت اسلامی باید تأمین بشه، دستور دادن از بیت المال تأمین بشه. اصلا بیمه های نظاممند اجتماعی اقتصادی، بیمه معلول، بیمه یتیم، بیمه خانواده بدون سرپرست، بیمه معلولین اجتماعی، بیمه سیل زده، اینا همه ما تو روایت ما هست، تو فقه ما، و من باید بگم به نظر من شروع نظام بیمه سیستماتیک رو باید از اصلا از حکومت اسلامی از زمان پیامبر و امیرالمومنین دانست. واقعا تا قبل از او به این شکل خبر نبود، ولی باز به اینم اکتفا نکردن. حتی در زمانی که حکومت داشتن، خود امیرالمومنین میگه در منطقه تحت حکومت من دیگه کسی نیست که از آب گوارا نیاشامد و از نان با بهترین گندم نخورد و سایه بالای سرش نباشه. فرمود در حکومت من دیگه کسی نمونده، اونایی که از من تبعیت میکنن، اون بخشایی که تجدید شدن مخالفت میکنن، اونا رو نمیتونم. فرمودن هر جا که در اختیار منه و مالیات اسلامی به من میرسه، فرمود دیگه جایی نمونده، کسی نیست الا ای که از بهترین گندم داره نان میخوره، از بهترین آب مینوشه و سایه بالا سر داره، آواره نیست. در این حال به این بیمه حکومتی اکتفا نکرد، ایشون در دوران حکومتش هم باز اون شبانه به خانه فقرا و حاشیه نشینا سر میزد. و این تعبیر جالبه که میگن همطور که مهر نبوت داریم، مهر امامت تمام اهل بیت سلام الله علیهم دارن که رو پیکر مطهرشون بعد از شهادت، تمامشون بدون استثناء رو شونه هاشون رد کیسه های گندم و مشک آبی که به دوش میکشیدن و خانه فقرا میبردن بود. حتی سید الشهدا در کربلا که جنازه شون قطعه قطعه شد، شناسایی نمیشد جنازه ها، امام سجاد یه نشانه ای که داد که جنازه سید الشهدا شناخته بشه بین شهدا، اومدن فرمودن شونه ایشونی دیدن، گفتن این پدرم حسینه. گفتن کجا فهمیدی؟ سر نداره، بدن قطعه قطعه است. گفت این رد کیسه هایی که رو شونش میبینی، برای که یه سر شبا بعد از نماز شبش و و قبل از اینا تعقیبات نماز شبشون بود. بعد از نماز شبش راه میافتاد خونه یتیم و فقیر و مسکین و به اسرا سر میزد و به بازنشسته ها و پیره ها، سالمنده ها، معلولین و اینا. این جزء مبانی فرهنگ ماست. من مجددا عذرخواهی و تشکر میکنم، ببخشید.